سلام، شما قسمت نهم میدنایت کست رو گوش میکنید. این پادکست با نگاهی نسبتاً عمیق و روایی به رسانه، سینما و تلویزیون میپردازه. سال جدید رو بهتون تبریک میگم و امیدوارم سال بهتری رو نسبت به این چند وقتی که ازش گذروندیم سپری کنیم. در توییتر میدنایت کست که آدرسش هست میدنایت کست با یک آخرش، در ایام نوروز هر روز یکی از بهترین فیلم‌های سال 2018 رو میتونستید با یه توضیح مختصر بشناسید و اگر علاقه‌مند شدید برید ببینید. لینک معرفی کامل همه این فیلم‌ها رو در توضیحات اپیزود قرار میدم که اگر دوست داشتید توی سایت ببینید. در این قسمت قرار درباره آینده وستروس، یکی از قاره‌های جهان رمان نغمه یخ و آتش و صد البته سریال گیم آف ترونز کنجکاو بشیم و ببینیم آیا مردم این قاره هم بین خودشون داوینچی و دانته خواهند داشت؟ آیا سراغ شکافتن هسته اتم میرن؟ آیا باید درباره انقلاب صنعتی توی وستروس رویا پردازی بکنیم؟ و آیا در وستروس هم باید منتظر رنسانس باشیم یا نه؟ برای جواب دادن به این سوال ها و کلی سوال این شکلی دیگه بریم سراغ وستروس پس از رویای بهار. اگر احیانا طرفدار گیم آف ترونز باشید و مثل اسنوپ داگ رپر آمریکایی خیال نکنید اتفاقات سریال بخشی از تاریخ اروپا است، یا رو راست بگم خنگ نباشید، احتمالا میدونید که وستروس و اسوس در جهان فانتزی نغمه یخ و آتش قرار دارن و شاید اصلا درست کردن پادکستی واسه بررسی آینده این دوتا قاره بیهوده باشه، چون این جهان فانتزیه و نیازی نیست آینده‌ای داشته باشه. ولی از طرفی شاید اسنوپ داگ بیراه هم نمیگفته. یعنی ما میدونیم که مارتین شیفته قرون وسطا بوده، مثلا میدونیم که نبرد استارکا و لنسترها رو از جنگ روسها برداشته، یا شام سیاه رو از تاریخ اسکاتلند و دیوار بزرگ شمال هم شباهت زیادی با دیوار هادریان در شمال انگلستان داره و خیلی شباهت‌های دیگه. خلاصه اونقدر فرهنگ، آداب و رسوم و شکل زندگی در وستروس به جهان خودمون شباهت داره که به اسنوپ داگ بیچاره حق بدیم. و خب احتمالاً موقع سخنرانی خسته کننده دنریس خواب بوده و اژدهایان رو ندیده. اما سوالی که پیش میاد اینه که اگر جورج آر آر مارتین جامعه‌ای با الگوی تاریخی و اجتماعی قرون وسطا ساخته، میشه انتظار داشت که یک روزی این قرون وسطا به پایان برسه؟ یعنی نظام فئودالیته یا ارباب رعیتی به پایان برسه و شاهد رنسانس و انقلاب صنعتی باشیم و بعد از انقلاب صنعتی هم شاهد یک وستروس مدرن باشیم. به عبارت دیگه سوال اینجاست که اگر الگوی مارتین برای پرداخت جهان وستروس جهان خودمون بوده، ادامه تاریخ وستروس هم مثل جهان ما پیش میره یا نه؟ البته در پایان کتاب همچین اتفاقی نمیفته و حالا با یک جنگ یا تموم شدن یک دوره تاریخی کتاب به پایان میرسه. اما دلیل نمیشه ما اجازه خیال پردازی نداشته باشیم. به همین دلیل هم اسم این قسمت از پادکست وستروس پس از رویای بهاره. رویای بهار اسم کتاب آخر مجموعه نغمه یخ و آتشه که هنوز منتشر نشد. اصلا هنوز کتاب یکی مونده به آخر، یعنی بادهای زمستانی، هم منتشر نشده. به هر حال ما حالا میخواییم ببینیم بعد از پایان کتاب ها در دنیای نغمه باید انتظار چه چیزی رو داشته باشیم. در این قسمت از پادکست بررسی می‌کنیم که چه اتفاقی باید بیفته که در آینده دور یکی از نواهای جان استو با زیرپوش رکابی و شلوار ماماندوز تو اینستاگرام به خون پاک شمالی و استارکیش افتخار کنه و به دورنی‌ها بد و بیراه بگه. برای رسیدن به آینده‌ای که انتظارش رو داریم، وستروس باید سه فاز اساسی رو کم و بیش طی کنه. خب توی بخش اول میخوایم نگاهی بندازیم به تشکیل حکومت‌های کارآمد مرکزی در وستروس. مهمترین شرط گذر به مدرنیته اینه که بساط فئودالیته و نظام ارباب رعیتی جمع بشه. حکومت‌ها و دولت‌های مرکزی به عنوان مهمترین مشخصه دوران مدرن کشورها رو می‌سازن. وقتی تاریخ جامعه وستروس رو بررسی می‌کنیم، یعنی هنوز کتاب اصلی شروع نشده و پیش از شورش رابرت، خیلی شبیه جامعه فئودال اروپای قرون وسطای دوران اولیه است و وقتی مذاهب جدیدی مثل رلور یا جنبش‌های مثل اسپاروها رو در وستروس می‌بینیم، نشانه‌هایی هستند که ما متوجه بشیم وستروس داره به سمت دوره ثانویه فئودالیسم حرکت می‌کنه. ولی عموماً وستروس در طول تاریخ شبیه یک دوره 200 ساله اروپای غربی و مرکزیه، بین سال‌های 350 تا 550 میلادی. هر قلعه‌ای، شهر، نظام، اقتصاد، حکومت و کلن جهان کوچیک خودشه. لرد قلعه مثل خداست و صاحب نواحی اطراف و مردمیه که اونجا زندگی میکنند. بعد از ایشون خانواده و مشاورینش هستند و همینطور طبقات اجتماعی طی میشه تا به رعایای لرد برسه که توی زمین کار میکنند. پس هر قلعه و لردش مالک یک بخشی از وستروسه و مجموعی از این لردها به یک لرد بالادستی جواب پس میدن و در اصطلاح پرچمدار لرد بالادستی هستند. یعنی هر ناحیه هفت پادشاهی خاندان کبیری داره که لردهای قلعه های کوچیکتر بهش وفادارند و اون خاندان کبیر نگهبان اون ناحیه از هفت پادشاهیه. مثل چی؟ مثل استارک ها، مثل تایرل ها، لنستر ها و بقیه خاندان های بزرگ که پرچمدار نواحی خودشون هستند. همین لردهای نگهبان هر ناحیه هم باید در نهایت به پادشاه ساکن توی کینگز لندینگ پاسخگو باشند. ولی اکثرا چه لردهای کوچیک چه لردهای بزرگ در امور داخلی سرزمین منحصر به خودشون مختارن و به جز مواردی مثل جنگ و اختلافایی که با لردهای همسایه پیش میاد مجبور به جواب پس دادن به لرد بالادستی نیستند. توی وستروس خیلی بعیده یه لرد کوچیک در طول عمرش با پادشاه ارتباط مستقیمی داشته باشه و اونو از نزدیک ببینه، مگر اینکه پادشاه توی سفرش مسیرش به اون قلعه بخوره و شبی رو اونجا بگذرونه. البته لرد یک منطقه میتونه دست پادشاه لقب بگیره که در اون صورت هم روحش شاد. خب حالا سوال اصلی که مطرحه اینه، چی شد توی جهان خودمون نظام فئودالیته بر افتاد و به جاش دولت‌های مرکزی کارآمد سر کار اومدن؟ پاسخ کوتاه احتمالاً برمیگرده به تاریخ جنگ‌های قرون وسطا. تو طرف حمله کننده ارتش‌ها از طریق مکانیزم بالا به پایینی که قبلاً توضیح دادم احضار می‌شدن و این خب یک هزینه خیلی بالایی برای طرف مهاجم برمی‌داشت، چون پول تأمین غذا و تجهیزات و اینا واقعا کمرشکن بود. اما اون طرف قضیه، طرف دفاع کننده پشت دیوار قلعه ها قایم می شدن و قلعه ها آذوقه کافی برای طولانی مدت رو داشتن، ابزار دفاعی واسه جنگ رو داشتن و مثل یک کشتی جنگی زمینگیر رو ثابت بودند. وقتی یک ارتش عظیم به این قلعه ها حمله می کرد، اینا پشت دیوار قلعه منتظر می موندن و به موقع روی سر دشمن تیر آتشین و قیر داغ و سنگ و پوست موز و هرچی میتونستن میریختن. بعد ارتش دشمن چون تلفات زیادی میداد مجبور به عقب نشینی میشد. همین زمان زیادی که اینا اونجا بودن و خب بالاخره کم کم گرسنه میشدن و غذا کم میشد، دلشون واسه خانوادهشون تنگ میشد، حتی بیماری زمینگیرشون میکرد و تلفاتی که هی بیشتر میشد باعث میشد گذر زمان گروه مهاجم رو اغلب شکست بده. حالا دوستان حمله کننده اومدن فکر کردن ببینن چجوری میشه دشمن مدافع رو از قلعه بیرون کشید و روی زمین باهاشون جنگید. اومدن چیکار کردن؟ اومدن راه‌های رسیدن آذوقه به قلعه رو قطع کردند تا گرسنگی باعث بشه به ساکنین فشار بیاد. توی تاریخ وستروس تایرل‌ها این بلا رو در زمان شورش رابرت سر استانیس براسیون آوردن. یا مثلا اینا می اومدن مردم بیچاره روستاهای اطراف قلعه رو قتل عام می‌کردن تا افراد داخل قلعه تحت فشار روانی قرار بگیرن و تحریک بشند. باز توی تاریخ وستروس تایوین لنستر این بلا رو سر روستاهای اطراف ریورلندز آورد. اما یه اختراع خیلی مهم نظامی همه معادلات رو به هم ریخت. باروت و توپ جنگی. با اختراع توپ جنگی دی قایم شدن پشت دیوارها فایده‌ای به حال کسی نداشت. ارتش مهاجم دیوارهای مدافع رو با توپهای بزرگ جنگی که خیلی قدرتشون بیشتر از منجنیق بود نابود میکرد. وقتی دیوارها از بین میرفت، ارتش حمله کننده وارد شهر میشد و جنگ از پشت دیوارها به داخل کوچه کشیده میشد. خیلی از مورخین تاریخ دقیق تموم شدن قرون وسطا رو روز سه‌شنبه 29 می 1453 میلادی میدونند. تو اون روز سلطان محمد فاتح عثمانی شهر کنستانتیپول که بعداً شد قسطنطنیه و الان بهش میگن استانبول رو با همین توپای جنگی فتح کرد و امپراتور روم شرقی شد. سلطان محمد با توپای جنگی تونست یکی از بزرگترین شهرهای زمان خودش رو فتح کنه و قوانین جنگ رو برای همیشه تغییر بده. پس لرد مدافع نمیتونست مثل قدیم پشت دیوارها بشینه تا یه جور کلک دشمنش کنده بشه. باید ارتشش رو بیرون می آورد و رو در رو با دشمنش می جنگید. حالا چیزی که تو جنگ مهم بود دیوارهای محکم و استوار نبود، بلکه ارتش عظیمی بود که اگر نداشتید محکوم به شکست بودید. پس هر حکومت و قلعه‌ای برای بقا نیاز به ارتش‌های عظیم‌تر و مجهزتر داشت. همچین ارتشی هم طبیعتاً خیلی گرون بود و هزینه‌های زیادی رو روی دست لردها می‌ذاشت. پس لردها نیاز به پول بیشتری داشتند و این لزوم وجود یک سیستم مالیاتی کارآمدتر رو نشون میداد. نهایتاً کار به جایی کشید که قلعه‌های بزرگتر یا همون چیزی که بهشون میگفتیم لردهای بالادستی مجبور شدن که از مردم نواحی دوردست‌تر مستقیماً خراج بگیرن و عناصر واسطه رو حذف کنند. چون به هر شکل لردهای کوچیک‌تر داشتن بخش زیادی از این خراج‌ها رو خرج قلعه‌های نقلی و کوچیک خودشون می‌کردن که لازم بود این خراج‌ها جای دیگه‌ای هزینه بشن. پس لردهای پایین دستی از چرخه سیاسی حذف شدن و به این ترتیب نظام ارباب رعیتی به سر انجام رسید. حالا دیگه رعایای سابق مستقیماً به یک دولت مرکزی پاسخگو بودند و اینطوری نبود که به اون اربابی که هر روز سر زمین می‌بینند جواب پس بدن. این ماجرا تا اونجا ادامه پیدا کرد که مردم سهمی از اون دولت نامرئی که دیگه سر زمین نمی‌دیدند رو خواستار شدند و اینطوری جریان‌های انقلابی شکل گرفت. بعد با یک سری تحولات میانی به عصر جدید رسیدیم. شاید تا الان حدس زده باشید که معادل توپ و باروت جنگی در وستروس چیه؟ اژدها. اگر ما تو جهان خودمون سلطان محمد فاتح داشتیم، توی وستروس هم ایگان تارگریان فاتح داشتیم که با سه تا اژدهاش از دراگونستون حمله کرد و تمامی نواحی مرکزی به جز دورن رو تسلیم خودش کرد. ضمناً به جای قسطنطنیه هم هرنهال داشتیم که یک دژ تسخیرناپذیر بود که معروف بود کسی نمیتونه حتی دروازه‌هاش رو به روی خودش باز کنه، ولی ایگان فاتح از راه هوایی با اژدهاش والریون، هرنهال و تمام ساکنان اونجا رو زنده زنده سوزون و اون قلعه الان در زمان حال داستان مخروبه‌ای بیش نیست. اما چرا سقوط هرنهال مثل سقوط بیزانس قرون وسطای وستروسی و سیستم ارباب رعیتی رو نابود نکرد و وستروس هنوز هم بعد از گذشت 300 سال از حمله ایگان همچنان توی همون سیستم حکومتی مونده؟ دلیلش واضحه. دو تا فرق اساسی بین اژدها و توپ وجود داره. اول اینکه اژدها مثل توپ نیست که اگه بخوای در مقابلش مقاومت کنی بتونی مشابهش رو بسازی. تنها راه اژدها داشتن در وستروس تارگریان بودنه. و دوم اینکه حتی با برتری عددی خیلی بالا هم نمیتونید دشمنی که اژدها داره رو توی دشت شکست بدید. نبرد دشت آتش و نابودی قاطع ارتش متحد لنسترها و گارتنرها توسط ستا اژدهای اگان در تاریخ وستروس این موضوع رو اثبات میکنه. بنابراین تنها راه چاره اینه که تسلیم بشید و زانو بزنید. تمام لردهای وستروس هم موقع حمله اگان همین کارو کردن. مثلا تو تاریخ شمال ما تورهن استارک رو داریم که تسلیم شد و به شاهی که زانو زد معروف شد. اما همینطور که دونستیم تنها نقطه‌ای که در مقابل اگان مقاومت کرد دورن بود. اون هم نه با ارتش بزرگ، بلکه با استفاده از استراتژی زمین سوخته و نبردهای چریکی و شبیخونهای ناگهانی با تعداد افراد خیلی کم، طوری که اصلا فرصت نمیشد از اژدها استفاده کرد. این روش خیلی کم هزینه بود و عملا نیازی به سیستم مالیاتی قوی نداشت که در نتیجه به یک دوران مدرن ختم بشه. حالا با هوای دورن و بیماری‌های رایج اونجا، تاب و توان ارتش اگان رو گرفته بود و یکی از اژدهایان اگان اونجا جونش رو از دست داد و اگان بیخیال دورن شد. و اینجا باید برای مارتل‌ها دست بزنیم، ولی برای مارتل‌های داخل کتاب، نه مارتل‌های سریال. شاید اگر نبردهای بیشتری بین خود تارگریان‌ها که اژدها داشتند اتفاق می‌افتاد و وستروس بین اژدهاداران تارگریان تقسیم می‌شد و هر کدوم از اونها برای خودش کشوری تأسیس می‌کرد و پایگاهی درست می‌کرد، می‌شد انتظار داشت مشابه اتفاقی که برای توپ افتاد برای اژدهایان هم بیفته. ولی در طول تاریخ وستروس فقط یک نبرد بین اژدهاداران شکل گرفت که اسمش خیلی معروفه، رقص اژدهایان، که اسم کتاب پنجم مجموعه نغمه یخ و آتش. این جنگ بر سر جانشینی تاج و تخت بود و در اون یکی از طرفین به طور کامل نابود شد و اصلا کار به جایی نرسید که یک فضای رقابتی دائم خلق بشه. در ضمن توی اون جنگ بسیاری از اژدهایان مردن و اصلا میشه گفت منقرض شدند. بنابراین این جنگ نه تنها کمکی به پایان فئودالیته در وستروس نکرد، بلکه با اثر راه برداشتن اژدهایان به عنوان تنها ابزارهای تغییر دهنده روال جنگ، پایه‌های نظام فئودالی رو محکم‌تر کرد. در نهایت باید اینطوری نتیجه بگیریم که اژدها اونقدر سلاح مخوف و منحصر به فرد یا خاندانی هست که بیرون کشیدن ارتش دشمن و تقابل بین ارتش‌ها هیچ وقت با وجودش اتفاق نمی‌افته و راهی به جز تسلیم یا مبارزه چریکی مشابه کاری که دورنی‌ها کردند باقی نمی‌ذاره. پس لردها هم نیاز به ارتش‌های بزرگتر و گرونتر ندارند و بدون این نیاز هم لزومی به حذف واسطه‌ها برای گرفتن مالیات و تشکیل حکومت مرکزی نیست. این نکته نشون میده چقدر تحولات تاریخی رندوم و وابسته به شانسند و چقدر بستگی به عناصر سازنده هر جهان و جامعه دارند. اگر هرگز در وستروس توپ، بارود یا هر چیزی به قدرت تخریبگری اینا پیدا نشه که همزمان به قدر اژدهایان هم انحصاری و مهلک نباشه، ممکنه وستروس تا ابد تو همون فئودال باقی بمونه، یا ممکنه وستروس مسیر جامعه فئودال به جامعه مدرن رو طور دیگه ای طی بکنه که مشابهش رو در جهان خودمون ندیدیم. توی بخش دوم میریم سراغ تحولات فرهنگی شبه رنسانسی. حتی اگر فرض کنیم توی وستروس خبری از جامعه فئودال نیست، باز هم شرایط برای رسیدن به دوران جدید مهیا نیست. جنبش‌ها و حرکت‌های فرهنگی همون چیزهایی هستند که دوران گذار بین دو عصر ارباب رعیتی و جدید به حساب میان. پس لازمه که وستروس هم داوینچی‌ها و دانته‌های خودش رو داشته باشه. اتفاق افتادن رنسانس خیلی پیچیده تر از پایان فئودالیزمه. برعکس فئودالیزم نمیشه یک عنصر خاص رو به عنوان شروع رنسانس در نظر گرفت. رنسانس خودش معلول چند تا عامل پیچیده است و یک شبه و ناگهانی رخ نداده. دست کم 3-4 قرن طول کشیده، ولی باز با این وجود میشه گفت جرقه های اولیه‌اش قبل تر از فتح قسطنطنیه و پایان حکومت ارباب رعیتی خورده بود، یعنی در زمان انقلاب فکری و فرهنگی ابتدای قرن 14. همچنین رنسانس در یک مکان خاص رخ نداد. با اختراع چاپ تقریبا کل اروپا تحت تاثیر رنسانس قرار گرفتند، تا جایی که خیلی ها دلیل اصلی رنسانس رو همین اختراع چاپ توسط گوتنبرگ میدونند. البته ببینید، ما در چین هم چاپ داشتیم ولی رنسانسی اتفاق نیفتاد. پس بیشتر مهمه چه نوع کتابی به دست چه کسی برسه. ولی باز با همه اینها میشه یک کشور رو مهد رنسانس معرفی کرد. ایتالیا و به خصوص شهر فلورانس. تئوری‌های زیادی برای اثبات این ادعا وجود داره، ولی شاید قوی ترینش این باشه. سطح رفاه و ثروت در قرون 14 تا 17 فلورانس بالا بود. مردم فرصت داشتن بجز کار به هنر و ادبیات و علم و اینجور چیزا فکر کنند و به همین دلیل بستر مناسبی برای رنسانس فراهم بود. پس از همه این حرفا چه نتیجه ای می گیریم؟ کجا در وستروس شرایط اون زمان فلورانس رو داره؟ یعنی مردمش در رفاه زندگی می کنند و چیزی هم تهدیدشون نمی کنه. با این شرایط شمال وستروس از لیست ما خط می خوره. هم قلعه ها و شهرها خیلی دور افتادن، هم وحشی ها مدام به دیوار و روستاهای شمال حمله می کنند. با وجود آب و هوای خیلی سرد و حیوانات وحشی شمال هم خیلی نمیشه انتظار زیادی از مردمش داشت. و اونا فقط میتونن فکر زنده موندنشون باشن، نه اینکه شک میکنم پس هستم. اگر نظر من رو بخواید، اصلا دلیل اینکه شمالی ها تا به جنوب میان سری کشته میشن همینه، چون به خاطر خطراتی که توی شمال وجود داره باید اینا کنار هم زندگی کنن و به هم اعتماد کنن. به همین دلیل تبدیل به آدم های ساده لوحی شدن و سری گول میخورن و اعتماد میکنن، پس توی جنوب به راحتی کشته میشن. قسمت های مرکزی هم مثل ریورلندز پر از روستاهایی که اهالیشون مدام حرف میزنن. آخرش هم جیبتون رو میزنن میکشنتون. اونجا هم همه فکر اینن که محصولاتشون سالم بمونه و هدف هم زنده موندن مثل شمال. توی کینگزلندینگ هم به گواه تیریون خبری نیست و پر از کثافته و کستلی راک هم که صخره است. خب پس نه غرب، نه شرق، نه نواحی مرکزی و نه شمالی. کجا باقی مون؟ مناطق جنوبی مثل ریچ. منطقه ای که پرچمدارشون خاندان تایرل هاست. ریچ خیلی جای خوش آب و هواییه، مثل گیلان یا شیراز خودمونه، البته تا وقتی که سیل دامنشون رو نگرفته. اسم قلعه خاندان تایرل ها های گاردنه، یه چیز تو مایه های باغ برین. البته این ترجمه های دم دستی رو استفاده نکنیم بهتره، شما هم توی خونه تکرار نکنید، خطرناک. نشان این خاندان تایرل هم که گل روزه. خاندانی که قبل از تایرل ها هم در قدرت بود اسمش گاردنر بود، که اونا هم میشن باغبان ها. البته بازم میگم از این ترجمه های من در آوردی بپرهیزیم بهتر. سر سلسله قبایل بزرگ این منطقه یه یاروی بود به اسم گارت سبزدست. همینطور که کاملا واضح و روشنه، مارتین اصرار داشت که سرسبز و خرم بودن ریچ رو بکنه توی چشم و چال ملت. ولی سوال اینجاست که آیا مردم عادی در ریچ به اندازه لردهاشون زندگی مرفهی دارند؟ جواب خیره. شاید زندگی مردم ریچ از شمال بهتر باشه، ولی همچنان توی این نظام ارباب رعیتی گیر افتادن و باج و خراج میدن. با این همه در ریچ یک شهر وجود داره به اسم اولد تاون که با وجود امتیازات بیشتر اشرافزاده ها نسبت به روستاییان، اما این شهر تقریبا خودمختاره و به هیچ جایی در وستروس جواب پس نمیده. اولد تاون قدیمی ترین شهر وستروسه. اصلا اسمش روشه دیگه. بعد از کینگز لندینگ اولد تاون بزرگترین شهر وستروس هم هست. و خب یک شهر فرهنگیه که دورنی ها وقتی میخواستن به وستروس و تایرل ها که دشمن اصلیشون بودن آسیب بزنن، اول میرفتن سراغ اینجا. در قلب این شهر ما یک مرکز آموزش و پرورش استادان یا مسترهای قلعه رو داریم به اسم سیتادل. استادها در سیتادل با فراگیری هر مهارتی از طب پزشکی و تاریخ و استراتژی جنگی تا رسیدگی به کلاغ‌های نامه‌بر و ICDL و اینا زنجیر ویژه‌ای می‌گیرن و در نهایت این زنجیرها به هم بافته میشن تا نشانی از میزان تبحر و استادی هر مستر باشه. بعد از تموم شدن آموزش‌ها هم به قلعه‌ها و مناطق مختلف وستروس اعزام میشن تا به لرد اونجا خدمت کنند. به نظر میرسه سیتادل گزینه ایدئالی برای وقوع یک رنسانس باشه. کسایی که توی قلعه زندگی میکنن به فکر مردن از گرسنگی نیستن و دارن توی جای خوشاب و هوا تو مرکز شهرنشینی وستروس زندگی میکنن و اصلا وظیفه‌ای که بهشون متحول شده هم تفکر در باب مسائل علمیه. ولی بازم سیتادل با وقوع یک رنسانس فاصله زیادی داره، چرا که اولا وظیفه مهم خدمت به لردهای مسترا رو جوری بار آورده که عملگرا باشن و علوم انتزاعی یا مسائلی که قرار نیست همون لحظه به لردهاشون خدمتی بکنه براشون اهمیتی نداره. دوما خود حاکمیت اولد تاون تا حدی شبیه کلیساهای قرون وسطاست و دانشجوهاش رو محدود میکنه. البته هنوز در کتاب ها اونقدر وقت زیادی رو توی اولد تاون نبودیم. باید بگذره ببینیم تجربه سمول تارلی اونجا چطوریه و چی میگذره بهش. نکته دیگه اینه که این استادها توی سیتادل بیشتر دنبال تاریخن نه علوم نظری و هنر و ادبیات. ولی خب یک تحرکاتی در سیتادل گاهی شکل میگیره. مثلا در کتاب 4 مستر ماروین رو داریم که معتقد باید جادو به تعالیم سیتادل اضافه بشه، در حالی که کلا تو سیتادل با جادو جنبل و اژدها مخالفن. یا کایبرن رو داریم که یه سری آزمایشات رو روی زنده ها و مرده ها انجام میداد که همینم باعث شد از استادی عزل بشه. خلاصه این کارهای جدید ممکنه یه جای یه جوری جواب بده و سیتادل جدیدی بسازه و زمینه وقوع رنسانس در وستروس بشه. نکته ای که نباید فراموش کنیم اینه که زمانی که قسطنطنیه فتح شد، خیلی از اندیشمندان و فلاسفه اونجا قرار کردند و به فلورانس و میلان و بقیه جاهای ایتالیا رفتن و سر ناچاری برای امرار معاش به مردم مرفه و آزاداندیش اون مناطق فلسفه یونانیان باستان یا آثار مجسم سازهای آتنی و علوم و هنرهای فراموش شده از این قبیل رو آموزش دادند. بعضیاشون هم که زبان بلد بودند اتفاقا اومدن از کتابهای عربی مسلمونا دوباره این مسائل فراموش شده رو به زبان غربی برگردوندند. این نشر دوباره عصر شکوفایی یونان باستان باعث شد جریان اندیشه ورزی و رنسانس در ایتالیا شروع بشه. پس اگر بخوایم در وستروس رنسانس داشته باشیم، شاید باید دورنی‌ها بیان و کلاً اولد تاون رو فتح کنن تا مسترها مجبور بشن اونجا رو به مقصد نواحی دیگه ریچ ترک کنن و مجبور بشن به جای قلعه‌ها توی مسافرخونه‌ها سکونت پیدا کنن تا به عوام آموزش بدن. این بهترین سناریوی ممکن برای نقش داشتن سیتادل در وقوع رنسانس. البته یک شهر دیگه هم هست که ممکنه در حال فراهم کردن بسترهای جریان روشنفکری در وستروس باشه، ولی باید یک نکته مهم در رنسانس رو در نظر بگیریم. قبلا گفته شد که یکی از مهمترین دلایل رنسانس فراوانی و وفور ثروت در فلورانس بود. خب راستش باید بدونیم که این تنها دلیل شروع رنسانس توی فلورانس نیست. سوال مهمی که مطرح میشه اینه که این ثروت و رفاه بالا توی دست چه طبقه ای از جامعه اجتماعیه؟ در مورد فلورانس بله، تجار بودن و بازرگانها. تاجر بودن ثروتمندان فلورانس فقط در صادر کردن نظریات هنری و فکری انقلابی اون به میلان و روم و ونیز مؤثر نبود، بلکه تاجر بودنه باعث شد این نظریه صدور علم توی ذهنشون شکل بگیره. یعنی فرضاً اگر کشاورزها و دهقانها همین سطح از رفاه رو داشتن، هرگز همچین نوزایشی اتفاق نمی‌افتاد که با سطح رفاه تاجران فلورانس اتفاق افتاد. توی تاریخ بارها دیدیم که دهقانها به ثروت دست پیدا کردند و کک جامعه هم نگزیده. در تاریخ چین این شرایط خیلی پیش اومده. در تاریخ روسیه اصلا طبقه کولاک‌ها که قشر ثروتمند و کشاورز روسیه بودند، با بالا رفتن ثروتشون رفتن زمین‌های اضافی رو خریدن و برای خودشون یه نظام شبه فئودالی ساختن. در ایتالیا اما به خاطر ارتباط بازرگانان با آدم‌های درست حسابی، سطح فکری و فرهنگی اونا بسیار بالاتر از همرده‌های پیشه‌ور یا کشاورزشون بود و بنابراین قشر بازرگانان و تجار در رفاه نسبی قرار گرفتن و مجال تفکر درباره چیزهای عالی‌تر و انتزاعی‌تر رو پیدا کردند. همینطور که قبلا هم چند بار گفته شد، رنسانس پدیده‌ای تک عاملی نبوده و فاکتورهای زیادی در اون مؤثر بودند که اهمیت اقتصادی فلورانس قرن 14 از مهمترین فاکتورهاش به حساب میاد. پس دوباره برگردیم به وستروس و دنبال جایی بگردیم که در عین رفاه بالای ملت شاهرگ اقتصادی مهمی هم به حساب بیاد و مراودات تجاری زیادی در اونجا صورت بگیره. جواب کم و بیش مشخص شد فکر می‌کنم. براووس. براووس یکی از شهرهای آزاده که اون طرف دریای باریک قرار داره. گرچه جزو وستروس حساب نمیشه ولی خیلی به وستروس نزدیکه و تأثیر مهمی روی سیاستهای داخلیش میذاره. لااقل بانک آهنینش که میذاره. اصلا همین بانک آهنین یک نمونه جالب از یک سیستم شبه بانکداری مدرنه و کارش هم مشابه کاریه که دونرها و حامیان مالی احزاب سیاسی در آمریکای امروزی میکنن. این بانک ها در قالب یک سوپر پک به یکی از نامزدهای ریاست جمهوری یا سنا یا کنگره کمک مالی میکنن و این نامزدها بعد از برنده شدن اگر دستورات و برنامه های این حامی مالی رو اجرا نکنند رسما در انتخابات بعدی برنده نخواهند بود، چون نه تنها کمک مالی دیگه‌ای دریافت نمیکنند بلکه میلیونرهای حامیشون میرن سراغ رقباشون که از اونها حمایت کنند. این پروسه خیلی شبیه کاریه که بانک آهنین میکنه، که مثلا بعد از اینکه سرسی چند بار بدقولی کرد و قرض لنسترها رو به بانک پرداخت نکرد، نماینده بانک به شمال رفت و به استنیس کمک کرد تا سرسی رو سرنگون کنه. فقط یه نکته بگم که این توی سریال برعکسه، یعنی در سریال خود استنیس پا میشه میره براووس و کمک میگیره. پس به این ترتیب شاهرگ اقتصادی غرب جهان نغمه براووسه و محل میعاد وستروس و اسوسه. اسوس یکی دیگه از قاره های جهان شناخته شده یک کتابه مثل وستروس و یک قاره کمتر شناخته شده دیگه هم توی این جهان هست به اسم سوسوریوس که جزیره اشکا و وزقا و اینا اونجاست. پس محموله های تجاری دو قاره از براووس میگذره و حتی مهمتر خیلی از بازرگان ها و مسافران وستروسی برای رسیدن به ریچ، دورن و کستل راک از راه دریا باید از ترس آهنزادگان و دزدان دریایی غرب وستروس از سواحل شرقی دریای باریک و بندرهای جزیره براووس برای انتقال بار و استراحت و توقف بین راهی استفاده کنند. نمونش میشه سفر سمبل تارلی که در کتاب توی مسیر سفر از دیوار به سیتادل یک توقف کوتاه در براووس داشت و بدون اینکه بفهمه با آریا استارک هم ملاقات کرد. سازمان مهم دیگه‌ای که در براووس قدرت نمایی می‌کنه و تقریباً مورد اعتماد همه طبقات قدرت در براووس، خانه سفید و سیاه و معبد پرستندگان خدای بی‌نهایت چهره است که مردان بی‌چهره به دلایل مرموزی که هنوز در کتاب مشخص نشده و در سریال هم پیچوندنشون با آمیزه‌ای از هنر و علم و جادو چهره‌شون رو تغییر می‌دند. حالا ما اصلا کاری نداریم که نقشه بزرگ این بیچهره ها که یه سرنخ‌هایی هم تو کتاب دادن بهمون چیه، ولی قطعا نقشه‌شون بیشتر از اون چیزیه که توی سریال دیدیم. چیزی که فعلا برای ما مهمه جایگاه سیاسی و اجتماعی این معبده. براووس در واقع به دست بردگان سابق والریا ساخته شده که از دست اژدها سالارها فرار کرده بودند و در منتهی علیه غربی اسوس در مجمع الجزایر براووس پناه گرفته بودند. اینطوری که کاراکتری به اسم مرد پیر مهربان برای آریا تعریف میکنه، برده های والریان ها که از سوسوریوس و جزایر تابستان به شرق منتقل شده بودند، در اوج زجر و بدبختی طاقتشون تموم میشه و آرزوی مرگ میکنن و در این حین سر و کله قدیسی پیدا میشه که هدیه مرگ رو به کسی که خودش بخواد میده. آدم یاد مونولوگ معروف هملت میفته که میگفت اگر خواب مرگ دردهای قلب ما و هزاران آلام دیگر را که طبیعت بر جسم ما مستولی میکند پایان بخشد، غایتی است که البته باید آرزومند آن بود. به این ترتیب فرقه‌ای بین این برده ها شکل گرفت که مرگ رو به عنوان امری قدسی و پایان دهنده مهنت دنیا میپرستیدند و بالاخره به شیوه نامعلومی این هدیه رو به خود برده‌دارا هم میدادن. یک تئوری هست که میگه نابودی والریا کار همین برده‌ها بوده. به هر شکل برده‌ها با این عقاید که طی نسل‌ها توی وجودشون حک شده و جزوی از هویتشون شده، براووس رو میسازن و داخلش خانه سیاه و سفید رو برپا میکنند که هنوز هم قدرتمندترین سازمان سیاسی و فرهنگی اونجاست. حقیقتاً داستان شکلگیری براووس خودش یک پادکست بسیار جالب میتونه باشه. وجود بیچهره ها خودش احتمالاً مانع رنسانس باشه. سازمانی که عقاید قدیمی و کهنه و البته مرموزی داره و هر جا انحرافی از اون عقاید ببینه امکانش رو داره بدون هیچ عواقبی مخالفین رو به قتل برسونه. نهایتاً تقابل و تعارض با عقاید جدید چیزی مثل حسن مصباح یا حشاشیون میشه که قطعاً جلوی پیشرفت رو میگیره. اما خب شاید اهمیت اقتصادی براووس و ضرورت حاکمیت قانون برای امن شدن مسیرهای تجاری نهایتاً شهر رو نجات بده و ترکیب گسترده نژادها، عقاید و مذاهب در براووس در دراز مدت زمین ساز سرنگونی یا ضعیف شدن قدرت خانه سیاه و سفید بشه. تا اون موقع خیلی نمیشه به رنسانس در براووس دل خوش کرد. بنابراین نهایتاً وستروس برای اینکه شاهد رنسانس باشه نیاز به تحولی اساسی در یکی از مناطقش داره. یک زلزله فرهنگی نیازه تا بتونیم امیدوار باشیم وستروس هم شاهد یک جریان روشنفکری واقعی باشه. به نظر میرسه بهترین نامزدها برای میزبانی این زلزله یکی از دو شهر اولد تاون یا براووس باشه. در هر دو جا سازمان‌های مستبدی داریم که جلوی پیشرفت رو گرفتند. در اولد تاون سیتادل و در براووس معبد بیچهره‌ها. پس نیاز داریم که سیتادل ضعیف یا اصلاح بشه و یا اصلاً اولد تاون سقوط کنه تا در ریچ شاهد رنسانس باشیم. اون طرف هم نیاز داریم که در براووس خانه سیاه و سفید به مرور زمان ضعیف‌تر بشه و مثلا یه نشونه هایی از حاکمیت یک قانون مرکزی در اون شهر ببینیم. حالا میرسیم به بخش سوم، انقلاب‌های علمی. در نهایت لازمه که حکومت‌های مرکزی تشکیل شده به لطف براندازی ارباب رعیتی و جریان روشنفکری که بعدش به وجود میاد، نتیجه عملی بدند. یعنی به لطف این حکومت‌ها نخبگان وستروس در رفاه کافی قرار بگیرند، در محیط فرهنگی بازی تنفس کنند که جرأت زیر سوال بردن سیستم‌ها و نظرات حاکمیت رو داشته باشند و اصلا روش های قدیمی رو کنار بذارن و با رو آوردن به روش های تجربی زمین ساز انقلاب های علمی بشن. موضوع اینه که اکثرا انقلاب های علمی رو جزی از رنسانس به حساب میارن، در حالی که اگه رنسانس رو اون حرکت فرهنگی فلورانس در قرن 14 و 15 بدونیم، پس انقلاب های علمی نه جزی از رنسانس بلکه نتیجه و واکنشی به رنسانس هستند. بیشتر جرقه ابتدایی انقلاب های علمی رو انتشار دوتا کتاب میدونند. اولی گفتاری در باب چرخش کرات سماوی اثر نیکولاس کوپرنیک و دومی ساختار بدن انسان نوشته آندراس وزالیوس. اولی اطمینان بشر از جایگاهش رو به چالش کشید، دومی دید تازه‌ای نسبت به طبیعت مادی انسان به همه نشون داد. اولی منجر به این شد که نهایتاً گالیله و نیوتونی در آینده فیزیک داشته باشیم و دومی هم پایه علم پزشکی مدرن شد. نویسنده هیچ کدوم از این کتاب‌ها ایتالیایی نبودند. کوپرنیک که لهستانی بود و وزالیوس هم بلژیکی. بنابراین موضوع انقلاب‌های علمی فراتر از جریان فرهنگی رنسانسه. شاید رنسانس باعث شد که جامعه اروپایی بیشتر بپذیره این ایده‌ها و شیوه‌های جدید علمی رو. مثلا نظریه کوپرنیک شدیداً تکریم شد، ولی سوال اصلی اینه که اصولاً چی میشد که خود این دانشمندها و نخبگان هم نسبت به شیوه قدیمی بررسی ذات جهان و انسان، چیزی که آدم‌های مثل دکارت و دانته هم از کاربرانش بودند، شک کنند. چطور شد که عده‌ای در اروپا تصمیم گرفتند به جای روشی که چند هزار سال انسان رو در منجلاب تکرار نظرات گذشتگان انداخته بود، روش‌های مطلقاً تجربی و مادی و آزمایشی رو پیش بگیرند؟ جواب دادن به این سوال‌ها کار چندان ساده‌ای نیست. در اینجا خیلی ساده و خلاصه به موضوع نگاه می‌کنیم و فقط یکی از عواملش رو بررسی می‌کنیم که بیشتر میشه با جهان مارتین و وستروس تطبیقش داد. اروپای قرون 12 تا 16 خیلی بیماری و قحطی به خودش دید. راه حل عموم مردم برای خارج شدن از مشکلات مذهبی بود. اگر کسی از بستگانتون توی اون دوران مریض بود، باید براش دعا می‌کردید. اگر کشورتون درگیر جنگ بود، باید برای پیروزی دعا می‌کردید و یا به درگاه عیسی قربانی می‌کردید. اگر محصولتون خشک شده بود، باید توبه می‌کردید چون خدا قهرش گرفته. اما اتفاقی که در این دوران افتاد، رسیدن مردم و به خصوص طبقه تحصیل کرده به این درک بود که برخلاف تعالیم عیسی که ادعا میکرد پاسخ همه سوالات رو داره، ما واقعا چیزی از جهان نمیدونیم و باید دانش اندکمون رو دوباره ارزیابی کنیم. مثلا طاعون سیاه داشتیم که جون خیلی از آدمها رو گرفت و راه حلی که کلیسای عیسی جلوی پای مردم میذاش این بود که در اماکن مقدس جمع بشید و دعا کنید. از غذا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی مینمود و همین جمع شدن مردم کنار همدیگه در یک محیط بسته بیماری رو با سرعت بیشتری منتشر کرد و آدم‌های بیشتری کشته می‌شدند. یا مثلا جنگ‌های 100 ساله انگلستان و فرانسه رو داشتیم که با وجود کلی قربانی و صدقه برای طرفین انگار پایانی نداشت و قرار بود تا ابد بلای جون مردم باشه. هرچند این جنگ‌های 100 ساله با یک روایت مذهبی که ژان دارک بود تموم شد، ولی تأثیرش رو توی این 100 سال روی نسل‌های زیادی گذاشته بود. خلاصه مردم اروپا به صورت گسترده دیدن که شیوه های فکری و ذهنی محض جواب نمیده. اینم توجه داشته باشید که خود کلیسا و مذهب نبودن که مورد شک قرار گرفتن. چون حتی کوپرنیک، نیوتن و گالیله هم خودشون به شدت آدمای مذهبی بودند. بلکه این شیوه کلیسا در تعامل با جهان بود که مورد شک قرار گرفت. شیوه قدیمی که میگفت باید با دانسته‌های قبلی بریم سراغ تفکر و مطالعه درباره جهان، تدریجاً منسوخ شد. معروفه که در قرون تاریک، یعنی دوره نزول شرایط اقتصادی و فرهنگی اروپا، بین متفکران بحث و دعوایی سر این بود که اسب چند تا دنده داره و هر کدوم از طرفین برای اثبات ادعای خودشون منبعی از یونان باستان رو می‌کردند و در این حال هیچ کسی فکر نکرد خب شاید کالبد شکافی اسب راه بهتری باشه، چون به راحتی میتونی دنده‌هاشو بشماری. سرراست بگم فاصله گشتن بین کاغذها و گشتن بین گوشت و استخون اسب‌ها همون انقلاب علمی بود. احتمالاً در وستروس هیچ وقت پدیده مشابه انقلاب‌های علمی رو نمی‌بینیم. دلیلش هم مشخصه، جادو. اینجا برعکس مسیحیت، اگر کسی به درگاه رلور دعا کنه، مادرش دوباره زنده میشه. اگر وارگ یا اسکینچنجری با خدایان قدیم رابطه برقرار کنه، واقعاً قدرت جهانبینی به دست میاره. و همینطور که می‌بینید، برعکس مسیحیت و سایر دین‌ها، لازم نیست کسی به روشی که رلور برای تعامل با جهان ارائه میده شک کنه. احتمالاً اتفاقی که توی وستروس میفته اینه. مذاهب بی‌قدرت و کلاسیکی مثل مذهب هفت به تدریج و با حمله آدرها و اژدهایان در وستروس از بین برن و به جاش مذهبی رو داشته باشیم که قدرت جادویی داره. در شمال احتمالاً جای پای خدایان قدیم محکم‌تر میشه. مخصوصاً که به احتمال زیاد برندون استارک و خدایان قدیم نقش کلیدی در شکست آدرها بازی کنند و ایمان مردم هم در نتیجه به خدایان قدیم بیشتر میشه. در نواحی مرکزی و جنوبی هم احتمالاً شاهد به آتش کشیدن سبت‌های بیشتری خواهیم بود و در نهایت مذهب رلول که یحتمل مسئول شکست آدر کبیر شناخته بشه، دین مطلق وستروس خواهد شد. در جزایر آهن همه چیز بستگی به این داره که یورن گریجوی چقدر موفق باشه. اگر یورن بتونه دوران شکوه فراموش شده آهنزادگان رو برگردونه، جادوی رلور که از اون استفاده میکنه هم اونجا قدرت میگیره و کم کم جایگزین خدای مغروق میشه. همین الانش هم آدم مذهبی مثل ویکتاریون در حال فاصله گرفتن از خدای مغروق و ایمان آوردن به رلوره. اگر نه یورن موفق نشه، کلا داستان عوض میشه و آهنزاده ها میچسبن به همون خدای قدیمی خودشون. در نواحی شرقی تر وستروس و سواحل غربی اسوس، باید ببینیم بیچهره‌های براووس چه نقشی در پایان داستان بازی می‌کنن و آیا قهرمان ناحیه خاصی میشن یا نه. اگر بشن، ممکنه خدای بی‌نهایت چهره از یک فرقه مهجور به یک مذهب گسترده در همه وستروس تبدیل بشه. ولی مهم اینه هرچی بشه، شیوه تجربی و علمی در وستروس پا نمی‌گیره و جاش رو مذاهب قدرتمندتر جادویی می‌گیرن. با همه این حرفا نباید از وستروس قطع امید کرد. با فرض اینکه فئودالیسم در وستروس از بین بره و حرکتی مشابه رنسانس ببینیم که فضای فرهنگی رو متحول میکنه، بالاخره آدمهای باهوش توی وستروس به منشأ جادو شک میکنن و شاید دربارش تحقیق کنند. شاید کنار شیوه‌های فلسفی و شیوه‌های تجربی، روش سومی باشه که بهش میگیم شیوه جادویی. در حال حاضر توی داستان جادو و جادوپیشگی به عنوان امری پنهان، تاریک و شیطانی قضاوت میشه که باید ازش دوری کرد. خب بعضی هم فکر میکنن یه امر مقدسه که نباید بهش شک کرد. ولی اگر همین جادو جون مردم رو نجات بده، شاید رویکرد جدیدی به جادو ببینیم و دانشمندان وستروسی روی جادو آزمایشاتی انجام بدن تا سرمنشأ اون رو پیدا کنند. شاید آینده وستروس نه کامپیوترهای باینری و کوانتومی، بلکه کامپیوترهای جادویی باشه که با وصل شدن به سرچشمه مرموزی که به همت دانشمندان وستروسی کشف شده، مشغول محاسبات پیچیدند. نفت وستروسی شاید ریلوری باشه که اون سمت آشایی و سرزمین‌های سایه خابیده و اطرافش رو پر از سیم‌های مفتولی و مسی کردن که انرژیش رو به نقطه‌های مختلف منتقل کنه و به خونه‌ها برق رسانی کنه. اینترنت‌های وستروس شاید درخت‌های قدیمی باشن که مثل وی آر امروزی به خونه‌های همدیگه وصل میشن و با هم صحبت میکنند. تمدن‌ها میتونن بی نهایت مسیر مختلف طی کنند و جواب‌ها هرگز ساده و قطعی نیستند. قبلا هم گفته شد که همه چیز بستگی به عناصر تشکیل دهنده جهان و عوامل کاملا تصادفی داره. پس با فراغ خاطر آینده وستروس رو هر طوری که دلتون میخواد تصور کنید. به احتمال زیاد مسیری برای رسیدن به آینده مورد تصور شما وجود داره. And who are you? The proud lord said that I must bow so low. Only a cat of a different coat. That's all the truth I know. In a coat of gold, a coat of red, a lion still has claws. Mine are long and sharp, my lord, as long and sharp as yours. So he spoke, and so he spoke, that lord of Castamere. But now the rains weep o'er his hall, with no one there to hear. Yes, now the rains weep o'er his home, with not a soul to hear. چیزی که شنیدید قسمت نهم میدنایت کست بود. امیدوارم خوشتون اومده باشه و پادکست رو به دوستان خودتون هم معرفی کنید. شما میتونید میدنایت کست رو در تلگرام، اینستاگرام و توییتر دنبال کنید و از تمامی اپلیکیشن های پادکست بشنوید. این پادکست بر اساس مقاله محمد سوری در سایت سفید ساخته شده که شما میتونید لینک سایتشون رو در توضیحات پادکست ببینید. خوشحال و سلامت باشید. Here.